أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما شیفتگان و عاشقان امیر المؤمنین علیه السلام خیلی خوش آمدید علیکم السلام جمیعا و رحمت الله الحمد لله و المنه به خطبه 170 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام کلم بهی بعض العرب قبل از ورود به خطبه این توضیح را محضر شما عرض کنیم خطبه 170 در آستانه جنگ جمل از امیر المؤمنین علیه السلام صادر شد خب یک عده ای از مردم به خاطر حسن سابقه امیر المؤمنین رشادت ها و جایگاه خاصی که حضرت داشت او رو می شناختند و طبعا هر جا علی بود اونها هم خودشون رو حاضر می کردن. در مقابل گروهی بودن به خاطر لجاجت، به خاطر دشمنی، به خاطر تعصبها با امیر المؤمنین دشمن بودن، لذا هر جا امیر المؤمنین بود اونها طرف مقابل قرار می گرفتن. ولی در این بین گروهی بودن که کم هم نبودن، مخصوصا در عراق، چون امیرالمؤمنین عمر مبارکشون رو در حجاز گذرونده بودن، در مکه و مدینه بودن. خب حالا شاید بشه قبول کرد که یک عده ای از مردم عراق نسبت به امیرالمؤمنین یه مقداری تأمل داشته باشن، مخصوصا در جنگ جمل که دو طرف منصوب به پیغمبرن، دو طرف جایگاه مهمی دارن. خب مردم این گروه سوم، گروهی که شاید هنوز شبهه‌ای براشون باشه، در موارد متعددی داریم که خودشون رو به امیرالمؤمنین میرسوندن، از حضرت میخواستن علت حقانیت رو بیان کنه، و داریم در مواردی که همین ها به طرف مقابل هم رجوع میکردن، پیش عایشه میرفتن، پیش طلحه و زبیر میرفتن که شما هم دلیل حجیتتون، دلیل این که شما برحق هستید رو بیان کنید، و سرانجام اینها بودن که تصمیم می گرفتن. در همین گروه سوم خطبه 170 دقیقا اینجاست. یک عده ای از اهل یکی از اشایر عرب در عراق، اینها براشون شبهه پیش اومده، بالاخره ما طرف علی باشیم یا طرف مقابل باشیم، بهترین راه رو این دیدن کسی را به نمایندگی از کل عشیره بفرستند خدمت امیرالمؤمنین، مطالب حضرت را بشنود و بعد ماحصل جلسه را به اون قبیله اعلام کنه و اونها هم تصمیم بگیرند چه کنند، از امیرالمؤمنین دفاع کنند یا مقابل علی بایستند. خب اینجاش خوبه، این که یک گروهی در مواردی که نمیدانند، یقین ندارند، تحقیق کنند، بررسی کنند. و چه تحقیقی بهتر از این که خودشون برن میدانی تحقیق کنن، شواهد رو بررسی کنن، اکتفا نکنن به گفته های این و اون، نه، خودشون برن صحبت کنن، سوالاتی که دارن بپرسن، اگر قانع شدن یا قانع نشدن بعد دلیل دارن، میگن ما رفتیم تحقیقمون رو کردیم، حجت بر ما تمام شد، ما وظیفه‌ای داشتیم یا نداشتیم. خب تا اینجاش خوبه، ولی البته در همین خطبه حضرت اشاره میکنه به یک ضعف و نقصی که این حضرات داشتن و حضرت او را هم اصلاح میکنه. فرمود و من کلام له علیه السلام کلم بهی بعض العرب، حضرت مکالمه کرد این جملات را با یکی از بعض، چون در روایت داره سه نفر بودن اینها. وقد ارسله قوم من اهل البصره، این شخص را یک گروهی از اهل بصره پیش حضرت فرستادند. لما قرب منها، اون لحظاتی که دیگه امیرالمؤمنین از مدینه حرکت کرده بود، به نزدیکی های بصره رسیده بود، علت چی بود؟ این آقا اومده بود برای چه؟ لیعلم لهم من حقیقت حالهی ما اصحاب الجمل. آمده بود از حضرت بپرسه آقا حق قصه چیز؟ اصل ماجرا را برای ما بگو، شما و اهل جمل درگیری اصلیتون بر سر چه چیزیست؟ لتزول الشبه من نفوسهم. این نکته مهمیست. لتزول الشبه من نفوسهم. شبهه داشتند، آمدند تا شبهه را از بین ببرند. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، شاید گفته باشم قبلا ولی درس مهمیست. چون میگه یه وقتی من دیدم که در حسینیه ارشاد که بودیم، یکی از رفقای خیلی قدیمی ما اومد بعد از نماز پیش من، گفتم فلانی تو کجا، اینجا کجا؟ گفت حقیقت من در افواه، در زبان مردم شنیده بودم که مطهری در نمازش، در اقامه و اذان نماز، شهادت به ولایت علی نمیدهد. من اومدم ببینم واقعا همچین ماجرایی هست یا نه. از اون طرف تهران با اون سختی راه آمدم تا خودم ببینم و دیدم نه، تو شهادت به ولایت رو در اذان و اقامت میده، هرچند اگر کسی نگه هم خلافی مرتکب نشده طبق نظر مراجع. شهید مطهری میگه من خیلی خوشم آمد، گفتم این کار تو خیلی حجت بزرگی است. آدم اگر در موردی شک و شبه داره، خودش باید بره تحقیق کنه، بررسی کنه و بعد تصمیم بگیره. خب اینها هم کسی رو فرستادن تا خبر بگیره، تحقیق کنن و بعد نسبت به او تصمیم بگیرن. فرمود فبین له من امره معهم ما علم به انه علی الحق. امیرالمؤمنین تبیین کرد، آشکار کرد برای این شخص اینکه بر حق است و طرف مقابل حقانیت ندارد. ثم قال له علیه السلام بایع. خب دیگه الان حجت تمام شده دیگه، حضرت دلیل آورد، استدلال آورد، حالا حضرت فرمود بایع، باید با من بیعت کنی، بیعت کن با من. فقال انی رسول قوم. این آقا گفت که نه، من بیعت نمی کنم، من فرستادم، من پیغامبر یک قوم و قبیله هستم. ولا احدث حدثا حتی ارجع الیهم. و هیچ کاری نمی کنم مگر اینکه بازگردم پیش قوم، حرفها را بگم و به یک نتیجه گروهی برسیم. اگر اونها اومدن بیعت کردن، من هم میام، اگر نیامدند من هم نمیام. اینجا همون نقطه ضعف است. در قبال اون خوبی که داشتند، حق طلبی و حق جویی، این نقطه ضعف رو هم داشتند. این فکر جاهلی است که هر جا قوم و قبیله من گفت من باید باشم. این تعصبات جاهلی است دیگه. شما باید حق رو ببینی، هر جا حق بود تو برو. لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة اهله. امیر المؤمنین همین چند خطبه بعد انشاءالله میرسیم میخونیم، فرمود که حواستون باشه در مسیر حق به خاطر کمبود تعداد نترسید، نه هراسید. شما اگر حق را پیدا کردید، برید سمتش، ولو این که تک و تنها باشید. فاطمه زهرا سلام الله علیها از حق دفاع کرد تک و تنها، دنبال جمعیت. این فکر بدیست، فکر باطلیست. همون چیزی که کلیت این خطبه رو اگر از من بپرسید، من عنوانش رو میذارم این خطبه در واقع پاسخ کوبنده ایست به این ضرب المثل، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. نه، حضرت میگه حالا اومدی و تو رفتی به قومت گفتی، اونها نپذیرفتن، حجت بر تو تمام شده، تو چطور میخوای بیعت نکنی؟ اونها تصمیم گرفتن برای خودشونه. ولی وقتی تو حق برات آشکار شد، حجت برات تمام شد، دیگه نمیتونی پاس بدی به دیگران. اگر بقیه آمدن منم میام، اگر بقیه بیعت کردن من هم بیام. این نکته مهمیست، حواسمون باشه از کمبود جمعیت در مسیر حق نه هراسیم. دنیا در دنیا مقابل ما بیسته، ما وظیفمون رو انجام میدیم و در راه این وظیفه هم انشاءالله به شهادت میرسیم. فرمود حضرت در مقابل این حرفی که زد، من باید برگردم به قبیلم حرف بزنم و بعد یک نتیجه بگیرم. حضرت فرمود ارأیت لو ان الذین ورائک بعثوک رائدن. یه مثال زد برای این شخص، ولی مثال چنان واضح و گویاست. این بنده خدا دستش رو بالا برد، گفت آقا تسلیم، در مقابل این جمله‌ای که شما فرمودید راه دیگری برای من نمون. فرمود ارأیت، بگو ببینم نظر چیه. رأی اینجا به معنای نظره، معنای دیدن نیست. بگو ببینم نظر چیه. لو ان الذين وراءك، اگر همین آقایونی که پشت سر تو هستن، همین قوم و قبیله تو را میفرستادن، به اسوک رائدن، تو را به جای اینکه پیش علی بفرستن به عنوان یک رائد میفرستادن. رائد به معنای پیش قراول است، کسی که قبل از قافله حرکت میکنه، راه رو پیدا میکنه، آب رو پیدا میکنه، یه جای خوش آب و هوا رو پیدا میکنه برای نشستن. و قدیم اینطوری بود دیگه، جمعیت قبل از اینکه بره یه نفر میرفت مسیر رو بررسی میکرد، میگفت که ما عصر میرسیم به فلان جا، بهترین جا برای اینکه اتراق کنیم کجاست. یا مثلا یکی رو میفرستادن که یه جای خوش آب و هوایی برای گوسفندانشون پیدا کنه، پاییز که شد کوچ کنن برن اونجا. به این شخصی که پیش قراول باشه میگن رائد. حضرت فرمود نظر چیست؟ اگر همین هایی که امروز تو را فرستادن برای جستجوی حق، تو را میفرستادن برای جستجوی آب، برای جستجوی یک فضایی که گوسفندان در اونجا چرا کنن، تبتغی لهم مساقط الغیث، تا تو طلب کنی پیدا کنی برای اونها مساقط الغیث. مساقط یعنی محل سقوط، غیث هم یعنی باران. به تو میگفتن برو اونجایی که خوش آب و هواست، پر باران است، را پیدا کن. فرجعت الیهم و اخبرتهم عن الکلع والماء، تو هم میرفتی زحمت میکشیدی پیدا میکردی و بعد بر میگشتی پیش قوم که آقا چند کیلومتر اون طرف در کنار فلان جاده یک فضای بسیار بسیار مناسبی است، پرباران است، علوفه زیادی دارد، سایه آنچنانی دارد. همه اینها رو بهشون میگفتی. کلع به معنای گیاهه، یه جای پرگیاه. ما هم که به معنای آب. حضرت فرمود فکر کن تو به جای اینکه پیش من بیایی میرفتی یک جای خوش آب و هوا رو پیدا کن، پیدا هم میکردی و بر میگشتی به قبیلت میگفتی آقا ما جا رو پیدا کردیم، بسم الله یا علی بگی تا حرکت کنیم. فخالفوا الى المعاطش والمجادب، اونها به جای اینکه حرف تو رو بشنون، به جای اینکه با تو همراه بشن، فخالفوا، مخالفت میکردن با تو. الى المعاطش، اونها به جای اینکه به سرچشمه بیان، میرفتن به جایی که تشنه بودید، خوش بود. والمجادب، جایی که آب و علف چندانی نداشت. خب تو فهمیدی کجا خوش آب و هواست. همه قومت گفتن نه ما دنبال تو نمیاییم. حضرت فرمود ما کنت صانعا، تو چی کار میکردی در یک همچین شرایطی؟ میگفتی خب قوم و قبیلم رفتن دیگه، منم میرم. یا میگفتی نه بابا من چی کار دارم به قوم و قبیلم، من دست زن و بچم رو میگیرم، گوسفندانم رو حرکت میدم، میرم اونجایی که خودم به چشم دیدم، اونجایی که حق را یافتم. این تعبیر، تعبیر مثال، مثال گویاییست انصافا. امیر المؤمنین سلام الله علیه وجود مقدس خودش رو به اون مکان سرسبز پرتراوت سرشار از آب حیات تشبیه میکنه. شما برای زندگی به چه چیزی نیاز دارید؟ میخواید برید یه جایی کوچ کنید، آب باشه، هوا مطبوع باشه، گیاه باشه، هر چه بخواهید. آب حیات زندگی امیرالمؤمنینه، بیایید سمت من، هر چه را بخواهیم در خانه امیرالمؤمنین پیدا میشه. حضرت فرمود حالا بگو ببینم اگر اونجا این اتفاق میافتاد تو چیکار میکردی؟ حالا یه قیاس اولویت هم تازه اینجا هست دیگه. تو وقتی برای حیواناتت، برای گاو و گوسفندت یا برای جانت، همین بدنت، حاضری دیگران رو کنار بگذاری خودت تنها بری، چطور برای دینت، برای ایمانت، برای تقوات، برای معادت حاضر نیستی تنها بشی؟ وقتی برای دنیا سختی میکشی، پس به طریق اولا برای معاد، برای حقایق هم باید سختی بکشی. اینجا طریق اولویت هم درش هست. این بنده خدا متحیر شد. قال کنت تارکهم و مخالفهم الی الکلع و الملأ، قطعا و یقینا قوم و قبیلم رو رها میکنم، و مخالفت میکنم با اونها. الکلعه و الملعه، میرم به همون منطقه سرسبز و پرآب، من کار ندارم دیگران چی کار میکنم، خودم دیدم منطقه را، با چشم خودم بررسی کردم. حضرت فقال علیه السلام فمدد اذن یدک، دستت رو بیار جلو و بیعت کن با من. این گفتگو کردن خیلی مهمه. یکی از مشکلات جامعه امروز ما عدم گفتگوست. من حرف خودم رو میزنم، طرف مقابل هم حرف خودش رو، و هیچ کسی حاضر نیست بنشینه کنار هم. اونهایی که صدا و سیما میبینن فقط صدا و سیما، اونهایی که شبکه های اون طرفین فقط، هیچ حد وسطی نداره که ما بنشینیم کنار هم بگیم بله این 10 تا عیب نقص در جمهوری اسلامی وجود داره و این 1000 دروغ رو هم شما گفتید. پس ما این وسط یک اعتراض مسالمت آمیز برگزار، نه، هر کسی حرف خودش. امیرالمومنین حرف زد، سخن گفت و اونطوری حرف زد که او بفهمه. شما الان جایی میبینید امیرالمومنین به حدیث قدیر استشهاد کرده باشه، به حدیث منزلت، نه، داره یه چیزی میگه که او بفهمه، در حد فهم خودش حرف زد، با مثال گفت، ولی او در قالب همین مثال حق را یافت. حضرت فرمود فمدد اذن یدک، دستت رو جلو بیار و بیعت کن با من. فقال الرجل فوالله ما استطعت ان امتنع عند قیام الحجة علی فبایعت. از این شخص گفت که به خدا قسم ما استطعت، من دیگه توان این رو ندارم که امتناع کنم از بیعت وقتی که حجت بر من عرضه شد، فبایعت. و این شخص با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرد. و الرجل یعرف به کلیب الجرمی، مرحوم سید رضی میفرماید این شخصی که این ماجرا رو نقل کرد شخصی است به نام کلیب جرمی علیکم السلام و رحمت الله. خب حالا در مورد این قصه در کتب دیگر در شروح نهج البلاغه یه مقدمه و مؤخره ای هم هست، قبل از این جریان هم جریان تقریبا طولانی تری است، خوابی دید، من اونها رو نمیخوام عرض کنم. در این خطبه‌ای که ما الان خوندیم یکی از مطالبی که خیلی پررنگ به چشم میاد اون تأثیر کلام امیرالمؤمنین علیه السلامه. حضرت یه سخنی گفت ولی سخن چنان تأثیر گذار بود در عمق جان اون شخص نفوذ کرد و ما این نفوذ کلام امیرالمؤمنین رو در موارد دیگر هم میبینیم. من یه فایلی آماده کردم، الان هرچه تلاش کردم که روی صفحه قرار بدم شما عزیزان هم ببینید، متاسفانه سایت یاری نمیکنه، نمیدونم چرا همش اختار میده. حالا تحمل کنید، میخواستم متن رو شما هم ببینید که حوصلتون سر نره، ولی خب ظاهرا نمیشه. من متن رو میخونم و بعد از کلاس انشالله فایل رو در اختیار همه شما قرار میدم داخل سایت. اگر فرصت کردید حتما این اقلن اون ترجمهی که زیرش نوشتم رو ببینید، خیلی داستانهای قشنگیست. دو تا قصه، دو تا جریان رو برای شما عزیزان نقل میکنم در باب تأثیرگذاری کلام امیرالمؤمنین علیه السلام. جریان اول رو مرحوم صفار در بصائر الدرجات صفحه 243 نقل میکنه، من یه مقداری سریع میخونم و ترجمه میکنم تا هر جا رسیدم. ان عائشه قالت التمسوا لي رجلا شديد الاداوه لهذا الرجل. در جریان همین جنگ جمل یه وقتی عایشه گفت که برید بگردید یک نفر را که نسبت به علی شدیداً عداوت دارد، اون رو پیدا کنید بیارید. ببینید شدید العداوه لحاضر رجل، حاضر نیست اسم امیرالمؤمنین رو ذکر کنه، برای این مرد یه نفر رو بیارید که خیلی دشمن باشه. حتی ابعثه الی، من میخوام این رو بفرستم پیش علی، میخوام یه جملاتی را برای او بفرستم. فاتیت به فمثل بین یدیها و رفعت الیه رأسها. این آقا رو آوردن، یه نفر نشست اونجا، عایشه یکم سرش رو بالا آورد، نگاهش کرد. فقالت له ما بلغ من عداوتک لهذا الرجل، چقدر با علی دشمنی، میزان دشمنیت با امیرالمؤمنین رو برای من ذکر کن. باز میخواد خیالش راحت بشه که این گزینه‌ای که آوردن همون شخصی است که میخواد. این منده خدا میگه فقال لها کثیرن ما اتمنی علی ربی انه و اصحابه فی وسطی فزردت ضربتم بالسیف یسبق السیف الدم. من به خدا قسم خدا شاهد اونقدر با علی دشمنم، از خدا طلب میکنم ای کاش علی و افرادش اینجا بودن در همین جلسه، من شمشیرم را به خون اونها سیراب میکردم. یا همچین عداوتی دارم با اونها. گفت که خیلی خوب شد، فانت له، تو همون کسی هستی که من میخوام. فذهب به کتابی هادا فدفعه الیه زائنا رأیته او مقیما. این نامه را از من بگیر، برو به سمت علی، وقتی او رو دیدی چه ایستاده باشه چه نشسته باشه چه بر روی اسب سوار باشه، در هر صورتی که او را دیدی این نامه را فتعطیه کتابی هازا، این نامه را بهش بده. و ان عرض علیک طعامه، این جملات رو خوب ببینید، بعدش هم در قصه بعدی هم باز این هست، و ان عرض علیک طعامه و شرابه فلا تلاول نه، اگه یه وقتی آبی یه غذایی گذاشت جلوت مبادا دست به این آب و غذا بزنی ها، نه این غذا رو نخور. چرا؟ حالا خودشون جلوتر میگن فان فیه السحر، چون علی ساحر است، چون امیرالمؤمنین داخل این آب و غذا سحر و جادو کرده، هر کسی از این آب بخوره مسحور علی میشه، مجنون میشه تحت تاثیر. قال فاستقبله راکبا فناولته الكتاب. این بنده خدا میگه من رفتم و امیرالمؤمنین رو در حالی که سوار بر اسب بود دیدم، این نامه را به حضرت داد. ففز خاتمه ثم قرأ، امیرالمؤمنین مهر این نامه را باز کرد خون، فقال تبلغ الى منزلنا فتصيب من طعامنا و شرابنا، بیا برو داخل این منزلگاه ما، این خیمه ما استراحت کن تا من جواب نامت رو بنویسم، یه چیزی بخور تا من جواب نامت رو بگیرم. فقال هازا والله ما لا یکن، من هرگز چنین کاری نمی کنم. قال فساء خلقه، خیلی با بد اخلاقی و به تندی گفت کار به کار من نداشته باشید، من همین جایی که ایستادم جام خوبه، سری جواب نامه من رو بدید تا من برم. ثم قال له اسالک، قال نعم، حضرت فرمود چیزی ازت بپرسم؟ گفت بپرس. قال و تجیبونی؟ قال نعم. گفت جواب هم میدی؟ گفت بله جواب میدم. قال فنشدت کالله، قسمت میدم به خدا یه سآلی ازت دارم، راست و حسینی جواب بده. سآل چیه؟ هل قالت التمسو لی رجلن شدیدن عداوتن لهذا الرجل فأتوها بکر، اون وقتی که میخواستن تو رو انتخاب کنن آیا آیشه نگفت برید بگردید خشنترین بدترین دشمنترین شخص نسبت به علی رو پیدا کنید؟ این منده خدا چشمش چهار تا شد، گفت که چرا همین طوری بود. فقالت لک ما بلغ من عداوتی که هذا الرجل، فقلت کثیر، ببخشید عرض محضر شما اگر متنش رو از دستم در رفت. قال اللهم نعم، بله همین طوریست که شما می فرمایید. باز امیر المؤمنین ادامه دید، تمام تک تک اون کلماتی رو که عایشه در اونجا در اون مجلس خصوصی به این گفته بود اینها رو یکی یکی امیر المؤمنین به خودش برگردون. آیا این گونه نبود که عایشه بهت گفت که تو چطوری بغض داری نسبت به علی و تو گفتی آنچنان که حاضرم همه را بکشم شمشیرم رو از خونه؟ قال اللهم نعم. قال فنشدتک الله اقالت لک اذهب بکتابی هذا فدفعه الی، آیا بهت نگفت برو علی را که دیدی چه سواره چه نظام؟ همه این جملاتی که حالا من میخوام خلاصه کنم، همه این جملاتی که عایشه به این شخص گفته بود را امیرالمؤمنین یکی یکی براش برگردان و این بنده خدا هی میگفت اللهم نعم، قطعا همینه که شما میگید و جز این نیست. خب حالا امیرالمؤمنین یه شمه ای یه جلوه ای برای این شخص نشون داد، گفت که حضرت فرمود حالا حاضری از طرف من یک نامه ای برای عایشه ببری؟ گفت که فانی قد اتیتک و ما فی الارض خلق ابغض الی من، اون لحظه ای که من به سمت تو آمدم در این زمین کسی مبغوزتر از تو نبود در دل من، بغض من صرفا معطوف بود و انا ساعه ما فی الارض احب و الی من، و الان تو با همین چهار تا کلمه طوری مرا متحول کردی که هیچ کسی محبوب تر نیست نزد من از توی علی. فمرنی به ما شد هر چه بفرمایید علی الرأس و علی. قال ارجع الیها بکتابی هازا و قل لها ما اطعت الله ولا رسوله. حضرت فرمود برو به عایشه بگو نه تو خدا را اطاعت کردی نه پیامبر را. خدا را اطاعت نکردی، آیات قرآن را اطاعت نکردی و کلام پیغمبر را هم اطاعت نکردی. حالا بقیهش رو نمیخوام بخونم. این بنده خدا آدم با معرفتی بود، آمد در مهرفت این نامه را، این جملات امیرالمؤمنین رو به عایشه گفت، برگشت آمد در محضر امیرالمؤمنین بود و در محضر حضرت موند تا به شهادت رسید، در پا و رکاب حضرت موند. عرضم اینه دشمنان چنان بغضی نسبت به امیرالمؤمنین داشتن، میگفتن علی اگر با کسی حرف زد سحرش میکنه، ولی این تأثیر کلام حضرت است که حضرت از روی عقل حرف میزنه، با استدلال حرف میزنه، با آرامش حرف میزنه، لذا کسی نمیتواند نپذیرد. ما هم هر چقدر به این مرتبه برسیم، هر چه بتونیم عقلانیتمون رو، خوب حرف زدنمون رو، درست حرف زدنمون رو، خب افراد بیشتری تحت تأثیر قرار میگیرن. قصه دومی رو هم محضر شما عرض کنیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد یک کافی، یعنی اصول کافی، صفحه 343، این رو هم اگر فرصتی کردید این پی دی افی رو که تقدیم میکنم حتما ببینید. باز در همین جریان جمل، بعث طلحة و الزبیر رجلا من عبدالقیس یقال له خداش، این رو اگر همین لفظ خداش رو در اینترنت هم سرچ کنید این قصه را اجمالا برای شما میاره. در همین اثناء جنگ جمل طلحه و زبیر به این فکر افتادن ما یه نامه‌ای بنویسیم به علی، شاید امیرالمؤمنین از جنگ منصرف شد و خلاصه حکومتی چیزی به ما داد. گشتن یه آقایی به نام خداش رو پیدا کردن و قالا له انا نبعثک الى رجل طالما کنا نعرفه. ببین آقای خداش، ما تو را داریم پیش کسی میفرستیم که سالیان متمادیست او رو میشناسیم، هم خودش رو و هم اهل بیتش رو، و میدانیم که اینها به سحر و الکهانه، علی و خانوادش اهل سحر و جادو هستن، العیاذ بالله، و انت اوثق من به حضرت نامن انفسنا، و ما هیچ کسی رو بهتر از تو نمیشناختیم که بتونی بری با امیرالمؤمنین مقابله کنی و تحت تأثیر سحر او قرار نگیری. من انتمتنع من ذالک من و انت حاجه لنا، برو با علی محاجه کن، باش بحث کن، حتی تقفه على امر معلوم و علم انه اعظم الناس دعوت، برو او رو به راه راست، حالا به تعبیر خودمون، دعوت کن، اشتباهاتش رو بهش گوش زد کن، ولی بدان و علم انه اعظم الناس دعوت. علی یک شخصیتی است که ادعاش خیلی زیاده. اینها رو من از محضر امیرالمؤمنین عذر میخوام که با همین تعابیری که خودشون گفتن ترجمه میکنن، خیلی بیادبی میکنن محضر امیرالمؤمنین. حالا برای اون که به اون نتیجه برسم مجبورم اینها رو هم بخونم. فلا یکسرنک ذالک ان و من من الابواب التي يخدع الناس، یکی از راههایی که علی مردم رو فریب میده اینه که الطعام و الشراب و العسل و الدهن، میگه آبی، غذایی، عسلی، یه مقدار روغن بهت میده، میگه از راه رسیدی دست و پات خوش شده، یه مقداری روغن بزن به بدنت، مبادا این کار رو بکنی ها، اینها سحر شدن، جادو شدن. و این یخالی رجل، مبادا اگر گفت بیا بریم در یک خیمه خصوصی حرف بزنیم که کسی نباشد، اسرار را نشه، مبادا با او تنها بشی، او حتما تو رو فریب میده، سحرت میکنه. فلا تأکل له طعاما ولا تشرب له شرابا ولا تمس له عسلا، دست به عسلش هم نزن، ولا دهنن ولا تخل معه، مبادا با او تنها بشی، وحذر هذه كله منها وانطلق على بركه الله فاذا رايته فقر ايه السخره، وقتی که به علی رسیدی تند و تند آیه سخره را بخوان، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، این آیه را ببینید، فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، این آیه و دعای بعدش معروفن با آیه سخره. حالا یه توضیحی اگر شد آخر بس عرض میکنم. و تعوذ بالله من کیدهی و کید شیطان، استغفر الله، از کید امیر المؤمنین و از کید شیطان به خدا پناه ببر. ببینید علی در دیدگاه اینها در کنار شیطان قرار میگیره، العیاذ بالله. فاذا جلست الی فلا تمکنه من بصرک کله، نشستی کنار علی مبادا زل بزنی به اوها، زل بزنی نگاهت در نگاه علی گره بخوره کار تمامه، دلت رو میبره. ولا تستعنس به، به هیچ وجه انس و الفت با علی نگیر. ثم قل له ان اخويك في الدين وابني عمك يناشدانك القطيعه، برو به علی بگو اقوام تو، ان اخويك برادران دینی تو قسم میدهند تو را به خدا که چرا قطع رحم کردی، و یقولان لک اما تعلم انا ترکنا الناس لک، یکی یکی اینها رو بشنوید تا بعد جواب حضرت رو هم بشنوید. برو به علی بگو که چرا قطع رحم کردی، ما برادران دینی بودیم. دو، و علی بگو ما همون کسانی هستیم که ترکنا الناس لک و خالفنا اشاعرنا فیک، ما از قوم و قبیله و فامیلامون دست برداشتیم آمدیم سمت تو. منظور کجاست؟ منظور همون زمانی است که جریان سقیفه به وجود اومده بود، منذ قبض الله عز وجل محمدن صلی الله علیه. حالا فلما نلت ادنا منالن، حالا تو به کوچکترین چیز دست پیدا کردی، حالا یه حکومتی بهت رسید، زیعت حرمتنا، ما رو یادت رفت، ما که برای تو زحمت کشیدیم، ما که خانوادمون رو کنار گذاشتیم تا با تو باشیم، حالا تو به حکومت رسیدی ما رو فراموش کردی، و قطعت رجاءنا، و تمام امید ما رو قطع کردی. حالا بریم جلوتر، حضرت به تک تک اینها استشهاد میکنه، این جمله رو داشته باشید، و قطعت رجاءنا، امید ما رو ناامید کردید. حالا ببینیم حضرت چطور جواب. ثم قد رأیت افعالنا فیک و قدرتنا علی نیعنک و سعت البلاد دونگ، الان نگاه کن ببین ما قدرتمندیم، ما میتونیم در مقابل تو قرار بگیریم، ما آمدیم عراق رو از آن خودمون کنیم. و ان من کان یصرف که انا و انسلتنا کان اقلک نفعا، ببین علی جان اون کسانی که تو دلبستی بهشون قدرتشون از ما کمتره، ارتباطشون با تو کمتر از ماست، ما خیلی با هم رفیق بودیم. اینایی که حالا دورور تو هستن، تو دلخوش به اینها هستی، نه سله و وصله چندانی دارن، نه قدرت چندانی داره، و از انگش دفعن نمیتونن مشکلی رو از تو دفع کنن. فقط وزه صبح لذی عین، الان صبح آفتاب واضح هست، چشمت رو باز کن ببین، هنوز هم دیر نشده. حالا اینا تعبیرهای منن، هنوز هم دیر نشده، بیا و برگرد یه حکومتی یه منصبی به ما بده، ما باز هم حاضریم با تو راه بیاییم. وقد بلغنا انکه انتهاک و کلنا، به ما خبر رسیده توی علی طلحه و زبیر را لعن میکنی، نفرین میکنی، و دعا اون علینا، فمن الذی یحملک علی ذلک، چرا تو به ما نفرین میفرستی؟ فقط کننا نرا انک اشع فرسان العرب، ما تو را قوی ترین شخص عرب میدیدیم. آخه آدم قوی که نفرین نمی کنه. حالا تعبیر اینهاست، نفرین کار ترسوهاست، ما فکر میکردیم تو خیلی قوی باشی، ولی الان که شنیدیم هی نفرین میکنی فهمیدیم نه، قدرتی هم در کار نیست. اتتخذ اللعن لنا دینا و ترا ان ذالک یکسر و ناعنگ، خیال کردی تا ما رو لعن کنی نفرین کنی ما دیگه عقب نشینی میکنیم، ما ضعیف میشیم؟ هرگز اینطور نیست. خب فلما اتا خداشون امین، همه اینها رو برای خداش گفتن، قضا نخور، آب نخور، اصل نخور، آیه قرآن بخون، حواست باشه سهرت نکنه، بعدم این حرفها رو از جانب ما به امیر المؤمنین بگو. فلما اتا خداشون، اینجا رو خوب گوش کنید، وقتی این آقای خداش اومد و خدمت امیر المؤمنین رسید، سن اما امرا، تمام اون حرفها رو یکی یکی اجرا کرد. فلما نظر الیه علی علیه السلام و هو یناجی نفسه زهک، امیرالمومنین نگاهی بهش کردید، این بنده خدا هی تون تون زیر لب داره یه چیزی میگه. حضرت خندش کرد و قال هاهنا یا ابا عبد قیس، آقای ابا عبد قیس بیا جلو بشین، بیا نزدیک ما بشین. همین آقای خداش رو گفت و اشار له الى مجلس قریب، حضرت اشاره کرد بیا اینجا کنار ما بنشین. فقال ما اوسع المکان اريد ان اؤدي اليك رسالته، جا زیاده، چه کاری من بیام کنار شما بنشین؟ همین جایی که نشستم خوبه، من آمدم این نامه ای رو به شما بدم و برم. همه اون حرف ها رو یکی یکی داره اجرا میکنه. قال بل تطعم و تشرب و تخلی ثيابك و تدهن، آقا یه آبی بخور، یه غذایی بخور، یه لباست رو عوض کن، یه روغنی به دستت بزن. همه چیزهایی که طلحه و زبیر گفتن حضرت داره به رخش میکشه. ثم تؤدی رسالتک، وقتی که آرام شدی یه نفسی چاخ کردی نامت رو هم بده. قم یا قمبر فانزله، قمبر بلند شو، یه جامکانی برای این مهمان منتظر. قال ما بی الا شیء مما ذکرت حاجه، من به هیچ کدام از اینهایی که شما گفتی احتیاجی ندارم. فاخلو بک، قال کل سر لی علانی، حضرت فرمود فاخلو بک، میخوای بریم در یه جایی که خصوصی باشه حرفت رو بزنی اگر اینجا جمعیت هست ناراحتی؟ قال کل سر لی علانی، من هیچ حرف خصوصی ندارم، همین جایی که هستم خوبه. امیرالمؤمنین فرمود فانشدک الله الذی هو اقرب الیک من نفسک الحائل بینک و بینه، میخوام یه حرفی یه سوالی ازت بپرسم، ولی قسم به خدایی که در درون توست و از رگ گردن به تو نزدیکتره جوابم رو درست بده، راست بگو. همون خدایی که یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. این گفت آقا بفرما، جواب میدم. حضرت فرمود اتقدم لک الزبیر بما عرضت علیک، آیا همه اینهایی که بهت گفتم رو زبیر بهت نگفته بود؟ آب نخور، غذا نخور، عسل نخور، روغن ازش نگیر، مستقیم تو چشمش نگاه نکن، نزدیکش نشین، اینها رو گفته بود یا نه؟ این بنده خدا گفت که نعم اللهم نعم. حضرت فرمود که قال لو کتمت بعد ما سألتک مرتد الیک طرفک، اگر به این سوالی که ازت پرسیدم درست جواب نمیدادی فرصت بستن چشمت رو هم نداشتی، خدا همین لحظه جانت رو میگیره. حالا داخل پرانتز این رو بگم، بعضی از قسم ها هستن، در حکمت های نهج البلاغه هم داریم، بعضی از قسم ها هستن که اگر قسم بدهن تو را که راست بگی و راست نگی خدا خیلی بهش بر میخوره، همون لحظه انسان رو تمام کارش تمام میشه، میمیره، در لحظه جانش گرفته میشه. این یکی از همون موارده. حضرت فرمود اگر راست نمیگفتی فرصت این که چشمت رو هم ببندی نبود. فانشد کلا حل علمک کلاما تقوله اذا اتیتنی، بگو ببینم اون وقتی که اومدی پیش من بد نگفتن یه آیه ای را، یه حرفی رو گفت؟ چرا به من گفتن آیه سخره را بخون؟ حضرت فرمود فقره ها، پس بخون، شروع کن. این شروع کرد بخوندن و جعل علی علیه السلام یکررها، این میخوند، امیرالمؤمنین هم تکرار میکرد و یرددها و یفتح علیه اذا اخطأ، بعضی وقتا این خطا میکرد، از اون میگفت اشتباه خوندی، درست بخون. حتی اذا قرأها 70 مره، تا اینکه امیرالمؤمنین 70 بار این شخص و امیرالمؤمنین آیه را خوندن، آیه سخره را خوندن، 3 آیه. قال الرجل ما یرا امیر المؤمنین علیه السلام امرهو به ترددها 70 مره، چرا حضرت میگه بخون 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 تا 70 بار شد؟ حضرت فرمود اتجد قلبک اطمئن، به درون خودت نگاه کن، آروم نشدی؟ یه طمأنینه پیدا نکردی؟ قال ای خیلی آروم شدم، والذی نفسی بیدهی، به خدا قسم جانم آرام شد. حالا داخل پرانتز دوباره، مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله علیه در این کتاب شریف 1001 کلمه‌ای که دارن به این جمله امیرالمؤمنین استشهاد میکنن به همین قصه و میفرمایند در 70 مرتبه خوندن این آیه یه برکاتی است، خدای متعال برکاتی رو در 70 مرتبه خوندنش قرار داده. حالا اونجا ذکر میکنن یکیش همین اطمینان قلب آدم آرام میشه، یکی نرم شدن قلب برای پذیرش حرف حقه. آدم اگر یه جایی تخیلات و وهم و اینها برش غالب شده بود، 70 مرتبه این آیه را پشت سر هم تکرار کنه، خدا یه برکتی بهش میده که این مشکلات برطرف بشه. امیر المؤمنین از اینجا به بعد شروع میکنه یکی یکی اون سوالاتی که طلحه و زبیر مطرح کرده بودن رو جواب میده. اونها گفته بودن که علی جان، ما با هم فامیل بودیم، برادران دینی بودیم، تو این وصله را، این صله رحم را قطع کردی. حضرت فرمود زعمتما انکما اخوای فی الدین و ابنا عمی فی النسب، اما النسب فلا انکرو. ما یه فامیلی دوری با هم داریم، این را قبول میکنم، ولی همین رو هم باز انقل درش هست. علتش هم اینه که و الا از محضر شما فَإِنْ كُنْتُمَا صَادِقِينَ فَقَدْ فَارَقْتُمَا كَشَدْ. اگر صله رحم اون چیزی است که اسلام مشخص کرده و این کان النسب مقطوعا الا ما وصله الله بالاسلام، دیگه بعد از اینکه اسلام آمد پسر و دایی و پسر خاله و پسر عمو نیست، صحبت از مشرک و مؤمنه. شما رفتی طرف دیگه، تازه من و شما هیچ برادری دینی هم با هم نداریم، شما روز اول با من بیعت کردید، بالاخره اون روز واقعا بیعت کردید، حرف خدا را اطاعت کردید یا نه؟ اگر حرف خدا را اطاعت کردید، پس امروز دارید خلاف میکنید، حرام مرتکب شدید، چون با من بیعتتون رو شکستید. اگر دیروز حرام مرتکب شدید، پس چرا امروز ادعای دینداری و مسلمانی میکنید؟ خطای این بزرگی از شما. حالا جوابها رو نمیخوام بخونم، وقتمون نگذره. حضرت در پایان این جمله را فرمود، برو به این دو نفر بگو لا تعیبان به حمد الله علیه من دینی شیعا. این جمله را توجه بفرمایید. حالا هی صدا قطع و وصل میشه، اکو داره اکو نداره، این یه جمله را انشالله که صدا خوب باشه بشنوید. لا تعیبان به حمد الله علیه من دینی شیعا، هرچه ایراد گرفتید به من، ایراد دینی نتونستید بگیرید. دین من مشکلی نداشت که بخواد، گیر دادید که چرا علی ما رو مسئول نکرد، ما با هم یه فامیلی دوری داشتیم، چرا دیگه مثلا سر نمیزنی به ما، ولی نتونستید در زندگی من، در اعمال من، در عبادت من هیچ نقص و خللی پیدا کنید. ما این رو، این جمله را میبینیم به چشم. اگر دشمنان از امیرالمؤمنین یه نقطه ضعفی داشتن، چنان این رو بولد می کردن که عالم از علی دل سرد بشه، ولی هیچی ندارن. با این حال با دست خالی دارن پشت سر امیرالمؤمنین اینقدر لجاجت می کنن، دشمنی می کنن. امروز هم همینه، دشمن از انقلاب اسلامی، دشمن از رهبری معظم، دشمن از فضای کلی انقلاب هیچ نقطه ضعفی نداره. لذا هرچه بلواست، هرچه سر و صداست، سر و صدای دروغه، تهش هیچی نیست. لا تعیبان به حمد الله علیه من دینی شیعا، شما هیچ نقطه ضعفی در دین من نمیتونید پیدا کنید. بعد از این که همه اینها رو گفت، ثم قال اللهم اقص از زبیر شر قتل، خدایا زبیر خیلی به من ظلم کرد، بدترین مرگ رو نصیب او کن و نسبت به طلحه یک ذلت و خاری رو بار بیار و قیامت اینها رو بدتر از دنیای اینها قرار بده. فرمود که ثم قال خداش لنفسهی والله ما رأیت لحیتن قط عبیان خطعن منگ. این آقای خداش آمده بود با امیرالمؤمنین دشمنی کنه، اومده بود که مثلا حرف اونها رو به حضرت برسونه، آخرش گفت که خداش من هیچ انسان صاحب لحیه ای را، هیچ آدم دارای محاسن و ریشی را نادانتر از تو ندیدم. تو بالاخره سنی ازت گذشته، محاسنت سفید شده، ولی چرا اینقدر نادانی؟ یکی یکی ادله‌ای که طلحه و زبیر آوردن را امیرالمؤمنین به ضد خودشون برگردون، چرا به اینها توجه نکردی؟ هر کسی هر حرفی زد که نباید بپذیری. و بعد گفت که لم یجعل الله لها سماکن انا ابرا الالله من هما، من از طلحه و زبیر براءت پیدا کردم. قال علی علیه السلام ارجع الیهما و اعلمهما ما قلت، برو به طلحه و زبیر همه این حرف هایی که زدم رو بگو. آدم با معرفت اینطوریه، فهمید اشتباه کرد، راه رو عوضی رفته بود. گفت والله حتی تسأل الله ان يردني اليك عاجلا، آقا نمیرم مگر این که دعا کنی به زودی برگردم پیش خودت. ببینید، حتی تسأل الله ان يردني اليك عاجلا، من میرم ولی قبل شما دعا کن در حق من، بگو برم و برگردم، مبادا رفتن من دور شدن از شما باشه، برم و دیگه پشت سرم رو نبینم. و ای وفقنی للرضا فیک، من برم وظیفم رو انجام. و فعلا امیرالمومنین دست به دعا بلند کرد و برای خداش دعا کرد. لم یلبس ان انصرف و قتل معه یوم الجمل رحمه الله. ایشون رفت پیغام امیرالمومنین رو به طلحه و زبیر رسون و برگش آمد و در همون جنگ جمل هم در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسید. بحث امروز ما راجع به این جمله بود: یک، انسان اگر حق را نشناخت باید تحقیق کنه. دو، این ضرب المثلی که خواهی نشوی رسوا، این حرف دقیق و درست و کاملی نیست، بعضی جاها باید خلاف موج حرکت کرد. و سه، سحر الکلام امیرالمومنین به جادوگری نیست، سحر الکلام حضرت به استدلال است، به حق طلبی است، به وصل به وحی است، مطالبی را میداند که دیگران نمیدانند. خدا به برکت امیرالمومنین ما رو از شیعیان واقعی و شهدای در رکاب امام عصر قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.